رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب شهادات تمام شد، الا اینکه در 20 مسئله مرحوم محقق به عنوان تواری در اینجا ذکر بنده، و معنای تواری هم اینه که قبلا کلیات گفته شده و اینها یه جزئیاتی است که بار بر اون کلیاته، و مسائل خوبی است. ایشون این تواری را منقسم می کند به دو قسم. قسم اول که 4 تا مسئله است مربوط به توارد شهادتین. خب معلوم است که این دو تا شاهد باید یک جور حرف بزنن، به این میگن توارد شهادتین. مثلا او بگه که من شهادت میدهم این که این کتاب را زید قصف کرده، اون هم همین شهادت رو بده. من شهادت میدم این کتاب مال عمر زید قصف کرده. به قول مرحوم محقق لفظ منات نیست، معنا مناته. حالا یه دفعه او میگه قصف کرده، او میگه که به زور گرفته. به زاد نظر لفظ هرچه میخواهد باشه، در آخر کار میفرماید یک کدام عربی میگن دیگری فارسی میگه. اون که مهم است این که از نظر معنا دو تا شاهد یک حرف بزنن. معلومه اگه دو تا حرف زدند، اگر ضدین باشد که همدیگر رو رد میکنن، هیچی. و اما اگر ضدین نباشد، مخالف باشد، مثل اینکه مثلا بگوید که این کتاب مال عمر زید قصف کرده و من دیدم که دیشب این کتاب رو قصف کرد، و اون یکی بگه که نه این کتاب خاص را، اگر بگه همین کتاب خاص را من صبحی دیدم که این قصف کرده، خب با هم میشه ضدین. از نظر زمان دو جور حرف زدن، اون میگه صبحی این کتاب، اون میگه عصری یا شب این کتاب، و با هم میشن ضدین و نه اون میتونه کار بکنه نه اون میتونه کار بکنه. توارد شاهدین به طوری که همدیگر رو رد میکنه، مثل توارد بینتین هم همینطوره. دو تا بینه یک دیگر را رد بکنن، اون چیزی که او میگه او ضدشو بگه، نقیضشو بگه که با هم جمع نشه. معلومه اینجا هم شاهدن بینتین نمیتونن کار بکنند، و در واقع نه شاهدی داریم راجع بیانه هم بیانه ای نداریم. خب این هم واضحه، اگر توارد شاهدن بر یه امر واحد و با هم موافق از نظر معنا ولا از نظر لفظ با هم مختلف، شهادت کار میکنه، و اگر شهادت مخالف، اون مخالف به طور نقیض یا به طور ضد، هم دیگر رو رد میکنه. اما گاهی مخالف به طور ضد نیست، مثلا یه شاهد میگه که لباس ایشون را، حتی خصوصیات هم میگه، عبای ایشون را ایشون قصد کرده، اون یه کسی نمیگه عبا، میگه قبای ایشون را این آقا قصد کرده. خب حالا اینها مخالفن، اما ضدین نیستن. وقتی ضدین نشود شهادت کامل نی. اگر این آقای مدعی بخواد شهادت رو کاملش بکند، باید یه بیانه دیگر، یه شاهد دیگری بیاد بگه که این عوا رو من دیدم قصد کرده، یه شاهد دیگه هم بیاد بگه که من دیدم قبا رو قصد کرده، و هم عبا هم قبا از او گرفته میشه، در حقیقت دو تا بیانه میشه روی دو تا امر واحد و با هم تخالفی هم نداره. چنانچه اگر شاهد نداره مدعی میتواند قسم بخوره. حالا یه دفعه قسم میخوره رو هر دو، میگه که مدعی یه شاهد داره، میگه والله این عوامو قصف کرد، عوامو برد، قوامم برد، دو تا قسم میخوره. خب دو تا قسم، دو تا شاهد، هم عوار از او میگیرن هم قوارو. و اگر قسم روی احده ما بخوره اون شهادت کامل میشه، عوا رو میگیرن قوا رو نمیگیرن، برای اینکه شهادت پرونده ناقصه. اگرم قسم رو هوش کدوم نخوره و روی هیچ کدامم شاهد دیگر نیاره، چون که شاهد واحده، حکم نمیتونه قاضی بکنه، برای اینکه یه شاهده روی عبا، یه شاهده روی قبا، هیچ کدام هیچی، یعنی به معنا اینکه شهادت کامل نیست، نه عبا گرفته میشه نه قبا گرفته میشه. این جمله‌ای که من عرض کردم، مرحوم محقق چهار تا مسئلهش میکنه، اما همینه. گاهی به مثال میزنن، مسئله اولش مثلا به اعتبار متعلق، گاهی مثال میزنن به اعتبار اختلاف در زمان، گاهی مثال میزنن به عنوان اختلاف در مکان، گاهی مثال میزنن به عنوان اختلاف در خصوصیات. نمیدونم حالا چرا چهار تا مسئلهش کردند، اما این چهار تا مسئله برمیگرده به همین عرضی که من کردم. اگر مرحوم محقق رو توارد شاهدن یه مسئله کرده بودند و این مسئله رو این جور که عرض کردم فرموده بودند، دیگه احتیاج به این حرفا و احتیاج به این چهار تا مسئله نداریم.
دو تا مرازمه هم نیستن، ولی یه وقت مثلا این دو چیز اصلا
خب دیگه برمیگرده به همون که گفتم، یه دفعه برمیگرده به زدن، برمیگرده به نقیزن، خب اونا برمیگرده به این که این دو شاهد همدیگه رو دارن رد میکنن. لذا هر کجا که دو تا شاهد شهادت دادن اما همدیگه رو رد کردند، مثلی که میگه مثلا عبا، مثلا عبای زرد در ساعت معین در صبح عبا مال ایشون بود برد، اون میگه عبا همین عبای زرد با این خصوصیت شب برد، و با هم تعارض میشه، تساقط میشه، هیچی. اما گاهی میگه یک کدام میگه عبا زرد و من دیدم از اتاقش برد، یک کدام دیگه میگه عبای مشکی رو من دیدم از اتاقش برد، و با هم مخالفت نداره، نه او رد رد میکنه نه او رو رد میکنه، الا اینکه شهادت ناقصه. برای اینکه عبای سیاه دوتا شاهد میخواد، عبای زردم دوتا شاهد میخواد، و این یه شاهد داره، و چون یه شاهد داره اگر یه شاهد دیگه بیاره برای عبای زرد، یه شاهد دیگه بیاره برای عبای مشکی، هم عبای مشکی و هم عبای زرد رو میگیرن از اون دوزه، اگرم نه پولشو میگیرن، اگر نمیتونن عینو بگیرن، و اگرم شهادت نداره قسم رو هر دو میخوره، بازم همینجور میشه، یه شاهد یه قسم از مدعی. اگر دو تا قسم بخوره هم عبای زرد رو میگیرن هم عبای مشکی رو، اگر یه قسم بخوره برای یک کدام پرونده تام میشه، شهادت کامل میشه، و اگر هم قسم روحش هیچ کدوم نخوره، برای هیچ کدامم بیانه نداشته باشه، خب معلومه شاهد واحد نمیتواند کار بکنه. عرض کردم نباید مرحوم محقق اینجا رو توارد شهادتین را چهار تا مسئله کرده باشم، باید اینجور فرموده باشم در توارد شهادتین لفظ منات نیست، لفظ هر لفظی باشم معنا مناته، این معنا گاهی متحدن با هم شهادت تام میشه، گاهی مختلفن با هم، اون اختلاف گاهی زدینن نقیزینن، همدیگر رو طرد میکنن، هیچی، نه او حجته نه او حجته، تعارضات و ساعتا، گاهی هم نه زدین نیستن نقیزین نیستن، با هم مخالفن، و معنای مخالف خوب خوندیم تو منطق، این که با هم جمع میشه، حالا که با هم مخالف شد دیگه هر دو که شهادت میدن شهادت ها ناقصه، باید ضمیمه بشه دو شاهد دیگه یه شاهد دیگه تا مطلوب اثبات بشه، یا این که دو تا قسم یا یه قسم تا این که مطلوب بشه، اگر نه قسم بخوره نه بتونه شاهد بیاره، دو تا شاهد بیانه نیست ناقصه برای اون اون عبا مثلا ناقصه برای اون قبا هم ناقصه، هیچی.
یکیشون بگید که من دیدم که این مالش ها فروغ، دیگری هم بگید که من دیدم که خودش اقلاع کرد که مال را فروغ در این لفظ و معنا دو تا، ولی یه چیز را شهادت میشه روی خود کرد
بگه، حالا اگه کلیش باشد بله، خلاصه حرفه، علی ظاهر این چهار تا مسئله چیزی نداره و نباید ایشون چهار تا مسئلهش کرده باشن. این قسم اول از تواری که اسمش میذارن توارد شهادتین، و اما قسم دوم از تواری، یعنی از اون مسائلی که جا جزئیه اما کلیاتش قبلا گفته شده و اینجا میخوایم به عنوان تاری میخوایم مسئله بگیم در حقیقت و تطبیق کبرا بکنیم بر صغرا، تطبیق کلی بکنیم بر مشتاق. چند تا مسئله فرمودن، همه مسائلش هم بسیار مفیده، اما قبلا کلیاتش گفته شده. مسئله اول این که اگر شاهد شهادتش داد و قبل از اون که قاضی حکم بکنه این مرد، آیا قاضی میتونه حکم بکنه یا نه؟ آری، برای اینکه منعی از برای حکم قاضی نیست، او بیانه عادله میخواسته، بیانه عادله پیدا شده، حکم کردن هر دو این خونه مال زیده. حالا مثلا اون کسی که قصف کرده عصبانی شد و چاقو رو گرفت هر دو رو کشتشون، حالا آیا قاضی میتونه حکم بکنه خانه مال عمره یا نه؟ این ذلیت قاصبه یا نه؟ خب بله، برای اینکه شاهد شهادت داده، مقتضی موجوده، مانع مفقوده، مرگ موجب نمیشه اینکه این از بین بره. اگر بخوایم بگیم که حکم نمیتونه بکنه، باید بگیم حیات شرط در شهادت، و مسابقا که شرایط شهادت رو گفتیم حیات را دیگه در وقت حکم شرط ندانستیم. مسئله واضحه، تقریبا یه تطبیقی است. اینجا اون کبراهای قبل که یشتر اطوف شهاده امورون در اونجاها اثبات شده، بنابراین در اینجا هم یه فرعی فرمودن، فرع هم ظاهرن حرف نداره. مسئله دوم این که شهادتش داد فاسق شد، آیا این شهادت رو به درد میخوره یا نه؟ مرحوم محقق نمیدونم چرا اختلاف فتوا دارن، سابقا میگفتن نه، اما اونجا هم فسق و کفر رو با هم میفرمودن، اینجا فسق رو میگن، مرحوم صاحب جواهر کفر رو پهلوش میذارن، وقت اینجا میفرماین خب بله مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، برای اینکه اون وقتی که شهادت داد عادل بود و حالا کاری باش نداریم که فاسق شده یا نشده، کافر شده یا نشده، ما شهادت عادل میخواییم، شهادت عادل بود، حالا ولا این مثل مردن، چنانچه در مردنش گفتیم، حالا اینم در حقیقت مرده است، مرده روح هست، فاسق شده، کافر شده، همینطور که در میتش اشکال نمی کنیم، در فسق و کفرش هم باید اشکال نداشته باشن. اینجا خیلی جزمن می فرماین که اشکال نداره. بله گفتم اینجا مرحوم محقق فقط لفظ و فسق رو میگن و مرحوم صاحب جواهر کفر رو اضافه میکنند. شاید در نظر مبارک مرحوم محقق همین بوده که اگر کافر بشه شهادت نه، اگر فاسق بشه شهادت آری، ولی بچی ندارن و تناقض دیگه در کلام نیست، فقط اشکال نیست که چه فرقی میکند بین این که فاسق باشد یا فاسق بشن یا کافر بشن. که عبارت مرحوم محقق اینه لو شهدا ثم فسقا قبل الحب حکم بهما. بعد علت هم میارن لأن المعتبر بالعداله عند الاقامه است و این اقامه شهادت شده دیگه، تفاوتی هم نیست قبل الحکم یا بعد الحکم. شهادت رو داد، اقامه شهادت کرد، عادل بود، بعد فاسق شد یا کافر شد، مثلی که شهادت رو داد اقامه شهادت شد، هنوز حکم نشده کافر شد. بعد حکم هم همینه دیگه، به طریق اولا شهادت رو داد، بعد اون آقا قاضی هم حکم کرد، بعد این آقا کافر شد. وجهی از برای فساد نیست، اما مرحوم محقق تردید داشتن سابق، اما اینجا دیگه تردید ندارند. نه لذا نه 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 هیچ فرقی نداره. الان حالا این عبارت لا شهدا ثم فسقا قبل الحب حکم بهما یا حکم بهما لأن المعتبر بالعداله عند الاقامه. اون وقت این عبارت رو بعدش هم دارن، سابقا هم داشتن. نعم لو کان حقا لله تعالی که حد الزنا لم يحكم لأنه مبني على التخفيف ولأنه نوع شبهة. سابقا هم همینطور بود که در حق الله چون مثل حد زنا، البته حق الله هم نه، همون حد در حد زنا و سایر حدود که حاکم شهر وقتی که قاضی حکم کنه، حاکم شهر یا خود اون قاضیه باید حکم اجرا بکنه. اگر حدود باشن، این هر کجا یه شبه اومد جلو، حد دیگه جاری نیست. ادراء الحدود به شبهات که سابقا صحبت کردیم، گفتیم این ادراء الحدود به شبهات حکومت داره بر همه باب قضا و شهادات، البته در حدود. اینجا هم می‌فرمایند که ما از روح قضاوت اسلام می‌فهمیم که در حدود تخفیف سخت‌گیری نه، اگر بشه این حد و جاری نکند، حاکم این حد رو باید جاری نکند، وزعل تخفیف. شاید هم از همون روایاتی که قبلا خوندیم که امیرالمومنین سلام الله علیه اگر میمد اقرار میکرد، اول نسبت دیوانگی بهش میداد، بعد بالاخره ردش میکرد که بره دیگه نیاد، دفعه دوم اگر اومد باز مسخرش میکردن، گوش به حرفش نمیدادن، بره دیگه نیاد، رونشون کردن بره. دفعه سوم، وقت دفعه چهارم اگه خریت میکرد، دیگه حضرت مجبور بودن روی این نفهم حتی جاری بکنن. لذا میفهمیم که در باب حدود تخفیف این یه حرف که آقای قاضی باید دستش باشد که هر کجا بتونه حد جاری نکنه، که اسمش هم زدن قاعده تخفیف، هر کجا بتونه جاری نکنه باید جاری نکنه. از اون طرف هم یه قاعده دستش دادن، گفتن ادراء الحدود به شبهات و من جمله اینجا ممکنه زنده بودن تا بعد الحکم شرط باشه، ولو این که قواعد به ما میگه چرت نی، ظواهر به ما میگه چرت نی، اما این احتمال نیشغول، این احتمال غیر حجت وقتی بیاد در میشه، یعنی قابل اینه که این حد جاری نشه. ادرع الحدود به شبهات، حدود و بذارید کنار به چی چی؟ به چیزی که حجت نیست، به احتمال و ما که اسمش میذارن شبهه، مزنه اون طرفه، احتمال این طرفه، عمل به احتیاط بکن. نمیدونم احتمال خیلی ضعیفه اما چون محتمل قویست عمل نکن، به همون احتمال ضعیف رو بگیر و حد رو نزن. از جاهایی که بعض اوقات احتمال خیلی ضعیفه چون محتمل قویست باید احتیاط کرد، در باب حدوده. خب اینجا خیلی حرف عالیه، و اما سابقا که اشکال میکردند دیگه، حالا هرچه بود گذشت، اما الان خیلی خوبه. لا شهدا ثم فسقا قبل الحكم حکما بهما حکما بهما لان المعتبر بالعداله عند الاقامه نعم لو کان حقا لله تعالی که حد الزنا لم يحكم لانه این حد لأنه مبني على التخفيف ولأنه نوع شبهة. این تا اینجا. بعد یه جمله دیگر دارن که این رو بازم یه تناقض با حرفهای سابقه، و اون این است که اگر حد قصد شد، اگر قصاص شد، ایشون اینجا می فرماین که والحکم فی حد القصف والقصاص ترددون اشبهه الحکم لتحقق حق الادمی به سابقا نمی گفتن، ما هم نمی گفتیم ایاتون باشه، گفتیم که در حد قصاص ولا حق آدمی توشه، اما زو جنبتینه، دو جهت داره، اون که مربوط به حق الله هیچی، اون که مربوط به حق الناس آری. لذا در باب سرقت می گفتیم که مثلا همین جاها در باب سرقت حدش نه، اما گرفتن مال برای اون کسی که حقش رفته آری. رضا می گفتیم مثل حد قصف و حد سرقت و حد قتل و قصاص، اینها زوجنبتینه، اون که مربوط به الله تبارک و تعالی یعنی حد، اون که حد نه، و اما اون که مربوط به حق آدمیست آری. اما اینجا والحکم فی حد القصف والقصاص ترددون اشبهه الحکم، که قاضی حکم کنه. چرا؟ لتحقق حق الادمی بهی. باید معمولا اینجور فرموده باشن که والحکم فی حد القصف والقصاص ترددون اشبهه التفصیل بین حق الناسش و حق اللهش، حق اللهش نه، حق الناسش آری. اما نمی فرمایم شاید حالا بگیم از باید مثاله علا کل حالین، فرمایششون درست نیم که ما بخوایم در حد قصاص بگیم که اگر این شهادت دو شاهده کافر شدن فاسق شدن، این حد رو میتونه جاری کنه، یعنی میتونه بکشه. شاید مثلا قصاصشو بگیم که مبدل به دیه حرفیست که اونم بچی نداره، که بگیم در قصاص نه اما دیه آری، برای این که در قصاصش چون که حدود الله، حد الله، همون قاعده ادراک الحدود به شبهات، و اما در دیه گرفتنش دیگه این اون اولای دم بخوان این را بکشن نه. چرا؟ ادراک الحدود به شبهات. اما اگر بخوان دیه بگیرن آری. چرا؟ برای اینکه حق الناسه و درستم دو تا شاهدم شهادت دادن، هیچ اشکارم در باب شهادت از نظر قضاوت نیست. اینا رو سابقا همیشه صحبت کردیم اگر یادتون باشه. و اینجا نمیدونم چه جور شده، گفتم مرحوم محقق در حالی که این مسائلی که الان داریم میگیم خیلی از این مسائل قبلا همین نزدیکی ها گفته شده، اما این اختلاف فتوا دیگه هست اینجور که اختلاف فتوا داره، ولی حق در مسئله اینجا اینه که اون لأنه مبنی على تخفیف و لأنه نوع شبهت بگیریم اینا و بریم جلو، هر چه حد شد همین است، حالا حد زنا باشد یا حد لواط باشد، حد القصد باشد، حد القصاص باشد، یا حد سرقه باشد، یا امثال اینا. و حرف میمونه در این که آقا اون ادراک الحدود به شبهات حد و بنداز، اما دیگه راجع به حق الناس که ادراک الحدود به شبهات نداره دیگه، خب قضاوت شده، رو قضاوت حکم بکن، دست و نبر، مال مردم رو بگیر بده. اینم مسئله دو. مسئله سوم که اینم یه مقدار مسئله مشکلی است اما اجماع تو مسئله است، و اون این است که دو تا شاهد شهادت دادن این خونه مال زید، مثلا اون وقت زید مرد، این خونه رسید به این دو تا شاهد، آیا قاضی میتونه حکم کنه یا نه؟ اگر قاضی حکم کرده باشد این حکمش نافذه یا نه؟ خب مرحوم محقق میگن نه. چرا؟ برای خاطر اینکه مدعی میشه بینه میشه مدعی، و مدعی بخواد شهادت بده، شهادت مدعی برای خودش که خب معلوم است نمیشه، مدعی باید غیر شاهد باشه، شاهد غیر مدعی باشه. ایشون دلیلم نمیاره، این حرفی که من عرض میکنم مرحوم صاحب جواهر از مرحوم صاحب مسالک نقل میکنن، اما مسئله رو به اندازه که مرحوم شهید میفرماید که اتفق جمیع و اصحابنا على ذلك، لا شهد لمن يرثانه فما تقبل الحق فانتقل المشهود به اليهما. میفرماید لم يحكم لهما بشهادتهما. این منجزن ایشون میفرمایند که لم یحکم. من نوشتم قال فی الجواهر عن المسالک اتفق جمیع الاصحاب علی. چرا؟ لانه لا یحکم للمدعی بشهادته. آیا این حرف درسته؟ برای این که مدعی نمیتونه برای خود شهادت بده، این درسته، اما ما نحنفی که اینجور نی، ما نهنوی در وقتی که شهادت میداد مال غیر بود، لذا مدعی، بینه، منکر و حکومت همه موجود بود، مقتضی موجود، مانع هم هیچ در کار نبود. اگه این آقا دق نکرده بود برای اینکه خونه رو خونه دستش بگیرن، اگه دق نکرده بود، اگه آب روش نریخته بود، هیچی، قاضی حکم میکرد و خونه رو میداد به اون و بعد حکم اگر میمرد ارث میرسید به این دوتا شاهه. بنابراین در وقتی که اقامه شهادت بوده مدعی شاهد مدعی نبوده که مرحوم صاحب جواهر از مسالک نقل میکنه و قبول میکنه، بلکه اون موقع مدعی غیر شاهد بوده، شاهد غیر مدعی بوده.
شاهده که
زینب
بودن از شهادتی
مقبول بود؟ حالا که ما زینب تمام کردیم گفتیم درسته دیگه، فرض کردن که درسته همیشه، لذا زینبش هم حالا پدر نبوده، یه نمیدونم نبه عمو بوده، ولی خب گفتن تو اون نیست دیگه، یعنی سابقا تصریح کردن، گفتن این تا هیچ اشکال ندارد، حتی شهادت پدر برای پسر، پسر برای پدر، اینا را روایت هم داشتیم، گفتن هیچ اشکال نداره دیگه. حالا علا کلا حاله اون مسئله نهید اینجا، فرض این است که اشکال نداره. خب در وقتی که آقای مدعی میگه این خونه مال منه، خونه هم زلیده، یک کسی در اون خانه نشسته، دو تا شاهد میاره، حتی دو تا پسرها همین آقای که تو خونه نشسته علیه شهادت میدن، میگن بله این خونه مال این آقا. خب الان مدعی غیر شاهده، شاهدم غیر مدعی، اون مدعا علیه هم غیر اون شاهد هاست، غیر مدعی، شهادت هم هست، آقای حاکم میخواد حکم بکنه، ناگهان او میمیره، خب خونه میرسه به این دو نفر، به این دو نفر که شهادت دادن. خب حالا خونه میرسه به این دو نفر، قاضی باید حکمشو بکنه، برای اینکه در وقتی که شهادت میخواست بده مدعی غیر شاهد بود، شاهد هم غیر مدعی بود، اما میگن لم یحکم. چرا؟ مرحوم محقق دلیل نمیارن، معمولا فقها و قدما و اینا هم دلیل نیوردن، عمده که در کلمات دیگران هم دیده میشد، عمده همین جمله صاحب مسالکه که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنن، این که حالا که بخواد حکم کنه مدعی شاهده، شاهد مدعی، پس نمیتونه حکم بکنه. قبل حکم دیگه، بعد ما هم قبل، اگه بعد حکم باشه که اشکال نداره. لذا ما میگیم آقا نه، مدعی غیر شاهده، شاهد هم غیر مدعی، برای اینکه اون وقتی که اقامه شهادت میکرد شاهدها غریبه بودن، مدعی غیر شاهد بود، شاهد غیر مدعی بود، حالا که اون که علیهش حکم کردن مرد، این خونه رسید به این دو نفر شاهد، حالا اگه بخوان اقامه شهادت بکنن نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که شاهد همون مدعی است، مدعی همون شاهده، نمیشه، شاهد باید غیر مدعی باشه. اما حالا که نمیخوان شهادت بده، بنابراین ظاهرا مسئله هیچ اشکال نداره، فقط همین جمله مرحوم صاحب مسالکه که می فرماین اتفق جمیع الاصحاب علی انه لم یحکم، اگر بترسیم از این که باید بترسیم، خب هیچی، فضولی موقوف. و اما اگه نترسیم که نباید بترسیم، خب قاعده اختزا میکند که انه یلزم علیه الحکم، برای اینکه شاهد غیر مدعیش، مدعی غیر شاهده. اونش یه تفاوت میکنه. این هم مسئله، این مسئله چهارم برای فردامون انشاءالله.